شیر سالم به علاوه موز، شیر موز آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر موز آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر موز آلیس، شیر سالم به علاوه کاکائو، شیر کاکائو آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر کاکائو آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر کاکائو آلیس.
تابلو زندگیت را با زیباترین رنگ‌های عشق و محبت رنگ‌آمیزی کن. رنگ‌هایی به زیبایی دوست داشتن و دوست داشته شدن.
پارسی گویان،
ما باید با هم بمانیم، ما باید با هم بمیریم. زندگی دشوار بی تو، قصه ها تکرار بی تو. آدم هست هم نفسی بیزار بی تو. زندگی
به نام خداوند جان و خرد. سلام و درود به شما فارسی زبانان و گویشوران شیرین ترین زبان جهان. وقتتون بخیر. افتخار بزرگی است که باز هم همراه شما این با برنامه پارسی گویان. میهمان گرانقدر این برنامه آقای دکتر بهادر باقری، معاون گسترش زبان فارسی و ایران شناسی در دانشگاه ها و مراکز علمی خارج از کشور هستند. سلام به شما آقای دکتر باقری و خوش آمدید به پارسی گویان.
سلام بر شما، وقت شما به خیر و شادی. جناب آقای همایی، خوشبختم که در حضور شما هستم و صحبت میکنیم درباره زبان شیرین و نمکین فارسی و گسترشون در جهان با شنوندگان عزیز و فرزانه و یگانه. خوشبختم که این فرصت پیش آمده که درباره موضوع مهم زبان فارسی و گسترشون در کشورهای مختلف با شما و شنوندگان گرانقدر صحبت بکنیم. باید گفت که در حدود 200 کرسی در دانشگاه‌های سراسر جهان به نوعی درس زبان فارسی وجود داره. حالا این درس زبان فارسی به شکل‌ها و در قالب‌های گوناگونی هست. مثلا در بعضی از دانشگاه رشته زبان و ادبیات فارسی وجود داره تا درجه دکتری، مثلا در هند، در پاکستان، بنگلادش، ترکیه، تاجیکستان، روسیه، چین حتی، و در بسیار از کشورهای در ایالت‌های آمریکا، در کانادا و همینطور کشورهای دیگر قاره‌های دیگر. غیر از این رشته زبان و ادبیات فارسی، بعضی از دانشگاه رشته زبان فارسی دارن، یعنی تأکیدی روی ادبیات فارسی ندارن. بعضی دانشگاه رشته های ایران شناسی دارن، یا شرق شناسی و یا اسلام شناسی، که خب ایران شناسی، شرق شناسی و اسلام شناسی هم درس های در حقیقت مربوط به زبان و ادبیات فارسی رو دارن که بخشی از درس‌های دانشگاهشون یعنی این رشته محسوب میشه، یا اینکه نه دانشجوهای مثلا رشته‌های مختلف هستن که زبان انگلیسی رو یاد میگیرن، زبان فرانسه رو یاد میگیرن و علاقمند هستن که یک زبان شرقی رو هم بیاموزن، مثلا زبان ترکی، زبان هندی، چینی، ژاپنی، عربی و احتمالاً زبان فارسی. بنابراین ما در کل این شکل‌های گوناگونی که عرض کردم خدمتون به نوعی زبان فارسی و ادبیات فارسی در این دانشگاه‌ها حضور داره که حالا خیلی از این دانشگاه‌ها هستن که مستقلن، سال‌های سال هست که این رشته رو دارن و استادای بومی دارن و شاید بشه گفت اصلا نیازی هم به ما ندارن. در صورت اونا استادان بومی و محلی محسوب میشن و چراغ زبان فارسی رو در کشور خودشون همچنان روشن نگه میدارند و به اونها درود میفرستیم و براشون آرزوی سلامت و سعادت داریم. اما از بین این 200 کرسی حدود 60 کرسی حالا کمتر یا بیشتر هستن که با ایران در ارتباط هستن، به این معنا که از وزارت علوم تحقیقات و فناوری ایران تقاضا میکنن که استاد براشون اعزام بشه و استادان ایرانی به نوعی مرکز تعلیم زبان و ادبیات فارسی در اون کشورها محسوب میشن. بنابراین در وزارت علوم حدود 40 سال هست که در مرکز همکاری های علمی و بین المللی که به نوعی تقریبا یکی از معاونت های وزارت علوم محسوب میشه، خودش دو تا معاونت داره این بخش، این مرکز، یه بخشش مربوط به قراردادها و همکاری‌های علمی بین‌المللی بین دانشگاه ایران و خارج از کشور هست و معاونتی که بنده مسئولیتش رو به عهده دارم معاونت گسترش زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی در دانشگاه‌ها و مراکز علمی خارج از کشور هست. به این معنا که ما با کرسی‌های خارج از کشور در ارتباط هستیم، استادانی که علاقمند هستند استادان زبان و ادبیات فارسی و استادان زبان شناسی که علاقمند هستند در خارج از کشور برن و زبان فارسی و ادبیات فارسی رو تدریس کنن، میان ثبت نام میکنن، باشون مصاحبه‌ای میشه، گفتگویی میکنیم و ببینیم کدوم استاد برای چه کشوری مناسب‌تر هست، چه زبانی رو بهتر مثلا میدونه، عربی میدونه، انگلیسی میدونه، اسپانیایی میدونه، روسی میدونه و یا علاقه‌هاش و زمینه کاری و علمیشون چی هست. عمده وظیفه ما در معاونت گسترش زبان فارسی اعزام استاد به این کرسی‌ها هست. حالا در کنارش فعالیت‌های دیگه هم داریم که در خلال برنامه خدمت شما و دوستان توضیح خواهم داد.
درود بر شما. یک بخشی رو بشنویم، برگردیم ادامه گفتگو.
در خدمت شما هستم.
Thank you.
به به، درود بر شما و درود بر دانشجویان خوب کلمبیایی که انقدر خوب فارسی حرف زدن و چه سلام زیبایی به مردم ایران نثار کرده. اول راجع به این ویدئو کلاس شما بود.
بله بله.
بیشتر توضیح بدیم.
اصلا خدمتتون، من خب منم یکی از همون مدرسان اعزامی بودم به کشورهای مختلف. دو سال در اوکراین بودم. خب این مقدار از کارمون راضی بودن، دیگه دوباره ما رو اعزام کردن. چند سال بعد به 83 تا 85 من اوکراین بودم و 91 تا 93 در کولومبیا بودم، دانشگاه ملی کولومبیا، جایی که گابریل گارسیا مارکز درس خونده اونجا، حقوق خوند و البته نیمه تمام رهاش کرد و رفت دنبال نویسندگی و عاقبت به خیر شد. و اخیراً هم در اوروگوئه بودم، 7-8 ماه بودیم که دیگه این مشکلات ارزی اینا پیش اومد، دیگه نیمه تمام متاسفانه برگشتیم و خیلی حیف شد. حالا راجع به اوروگوئه هم بعد صحبت میکنم. خب میبینید که به ویژه در آمریکای لاتین خیلی خیلی اهل موسیقی هن. یعنی ممکنه واقعا بخشای فقیرنشینشون نان خوردن نداشته باشن، اما موسیقی و خلاصه شادی و پایکوبی جزء ذات زندگیشون هست.
درود.
و اصلا موسیقی بخش لاینفک و جدای ناپذیر مناسبات زندگی و حیات اون هست. به همین دلیل من فکرم که یکی از راه‌های خوب برای زبان آموزی استفاده از موسیقی زیبای ایرانی هست. و خب شعر رو میوردیم سر کلاس، براشون درس میدادیم، شعر رو براشون کاملا توضیح میدادیم این چیه، ترجمهش میکردیم و توضیح میدادیم، بعد حالا موسیقی رو پخش میکردیم که اینو با آهنگ یاد بگیرن. و بعد دیدم چقدر اینا لذت میبرن و ازشون خواستم که اجازه خواستم که چطور بچه ها که اینا ضبط کنیم و توی اون موقع مثلا یوتیوب اینا بذاریم و ایرانی ها هم ببینن که شما چقدر خوب ترانه های فارسی رو میخونید. و فکرم نمیکردم اینقدر استقبال بشه. بعد که اینا ما گذاشتیم، حالا بعدن فضای دیگه به وجود اومد، فضای مجازی، خیلی خیلی پخش شد و خیلی با استقبال گسترده مردم روبرو شد، تا جایی که من خبر دارم واقعا بیش از 10 میلیون بازدید داشته.
بذارید معرفی کنم خدمت شنوندگان نازنین. خب اگر خاطرشون باشه اینجوری بهتر به یاد میارن، اون تصنیف جان جهان دوش کجا بوده ای با انگسازی زندیات پرویز مشکاتیان که واقعا
خدایش رحمت
جانانه بود. اون ویدئو رو خود منم دیده بودم و تا همین ساعتی پیش، لحظاتی پیش، نمیدونستم که شما بودید توی اون کلاس.
خواهش میکنم،
هممون به وجد اومدیم.
آره خیلی کار قشنگیه و چقدر بچه ها با علاقه و با ذوق خوندن.
چقدر طول کشیده آی دکتر؟
اینا دانشوی ترم اول یا دوم بوده، این تازه زبان فارسی رو یاد گرفته بودن. یعنی هر فکر کنید مثلا ساعت هفته 4 ساعت 5 ساعت با من کلاس داشتن، گفتگو، سلام علیک، نوشتن ساده، جمله‌های ساده رو یاد گرفته بودن. و بعد این ترانه رو که با هم تمرین کردیم، شاید 2-3 ماه تو کلاس تمرین می‌کردیم، بعد ضبط کردیم و اینو توی فضای مجازی گذاشتیم. خب فیدبکش یا عکس العملی که دوستان ایرانی از سراسر جهان نشون دادن خیلی گسترده بود و پیام‌های مختلفی دادن. حالا بعضیا شک کردن، گفتن این چی بوده، بعضیا صحبت منو بریدن، گفتن این آمریکا بوده، این فلان بوده. حالا کار نداریم به این مسائل که کپی رایت رعایت نکردم، اینا برای من خیلی مهم نبود. مهم بود که ارتباط ایرانی ها با این موضوع برقرار شد و از سراسر جهان پیام های محبت آمیزی دادن و اونا میخوندن که به هر چقدر مثلا خوندن ما یا علاقه ما به زبان فارسی برای ایرانی ها مهمه و این ایجاد یک نوع همدلی و دوستی بین بینندگان این ویدیوها در فضای مجازی و اون بچه ها ایجاد میکرد. و عرض کنم خدمتون که این بعد دوستان دیگه هم حالا به نوعی از این کار پیروی کردند و در جاهای مختلف در کشوری مختلف ویدیوهایی از صحبتهای اینها، از ترانه خوندنشون، از هنرنمایی اونها پخش شد و به نوعی آموزش زبان فارسی به خارجی ها از یک موضوع صرفاً دانشگاهی و صرفاً مثلا در یک فضای بسته دانشگاهی خارج شد. توجه دیگران رو هم به خودش جلب کرد و خوشبختانه الان میشه گفت که خیلی از، حالا من در وزارت علوم هستم، هر هفته تقریبا نامه هایی از دانشگاه مختلف جهان به دست ما میرسه که خواهان در حقیقت گشایش رشته زبان فارسی یا درس زبان فارسی در دانشگاهشون هستن. و البته خب باید دولت کمک بکنه، بودجه به حد کافی و به موقع بده که بتونیم در کرسی‌های در دانشگاه دیگر هم زبان فارسی رو گسترش بدیم.
ما پیشرفت داشتیم در این زمینه، میشه یک نموداری رو حالا به ما بگید که در چند سال اخیر آیا در زمینه دانشجو پذیری برای آزمون زبانه، برای آموزش زبان فارسی؟
از جهتی بله و از جهتی متاسفانه خیر. ببینید ما الان حدود بین 30,000 تا 40,000 دانشجوی خارجی داریم که در ایران دارن تحصیل میکنن. حالا یه بخش زیادشون 10,000 تا 15,000 از افغانستان آمدن که خب زبانشون فارسی است و با ما تفاوتی نداره زبانشون، اما بقیه از کشورهای دیگه، از کشور عربی، اروپا و جای مختلف میان که همه اینا اول باید زبان فارسی رو یاد بگیرن. بنابراین ما در دانشگاهمون در داخل کشور حدود 15 دانشگاه داریم که مراکزی به عنوان مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی برای غیر فارسی زبانان داریم که اینا میان اول 6 ماه 7 ماه 1 سال زبان فارسی رو یاد میگیرن، بعد حالا پزشکی میخونن، مهندسی میخونن یا رشته‌های دیگه میخونن. حالا علاوه بر اینا که خب تعداد بسیار قابل توجه و خوبی هست، یعنی تقریبا اگه اشتباه نکنم 10% یک درصد دانشجوهای در حال تحصیلمون چی هستن؟ دانشجوی خارجی هستن و این یک میزان حالا دانشجوی خوبی هست. اما در خارج از کشور هم حالا حدود 60 کرسی بود که ما باشون در ارتباط، مثلا من اوکراین که بودم 9 دانشگاه در اوکراین رشته زبان بدوی فارسی داشتن. یه مدرسه حتی بود که اونجا بچه های مدرسه زبانهای شرقی که یکی از زبانهایی که بچه ها یاد میگرفتن زبان فارسی بود. حالا اینو من بارها گفتم، اینجا میگم خدمت شما و شنوندگان عزیز که بدانید زبان فارسی مثلا در شبه قاره چه ویژگی داره. فکر کنید ما رشته زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه تهران چند سال سابقه داره؟ حدود 80 سال. در پاکستان چقدر سابقه داره؟ 150 سال.
عجب.
یعنی پاکستان و هند 60-70 سال قبل از خود ما رشته زبان و ادبیات فارسی رو در دانشگاهشون داشتن. یعنی شما الان هند برید یا پاکستان، من خود من مثلا 2 هفته بنگلادش بودم، 2 هفته ارمنستان بودم برای تدریس زبان فارسی. بنگلادش یا کلا در شبه قاره هر روحانی که بره بالای منبر و صحبتاشو با یه شعر حافظ شروع کنه، با یه غزلی از مولانا شروع کنه، عطار شروع کنه، همه میشینن میخکوب میشن، یعنی ملاست، این زبان فارسی میدونه. این فارسی دانی در شبه قاره نشانه ملا بودن و مثلا مثل اینجا یه روحانی با آیات و احادیث شروع میکنه، یا یک استاد دانشگاه که زبان انگلیسیش خوب باشه میگن این با سواده. دانستن زبان فارسی یک فضیلت و یک ارزش محسوب میشه و بیجا نیست که حافظ فرمود شکر شکن شوند همه توتیان هند زین قند پارسی که به بنگاله می رود. حالا اینکه فرمودید اوج و فرود، بله ما مثلا در همین 7-8 سال اخیر کرسی هامون از تعداد 35 تا رسوندیم به 60 تا، اما اخیرا به دلیل مشکلات ارزی که پیش آمده و بانک مرکزی متاسفانه ارز مورد نیاز رو به ما نداد، متاسفانه حدود 20 تا از این کرسی ها استادان برگشتن و خیلی از اینها تعطیل شده. گرچه خیلی از کرسی‌ها تعطیل نشده چون حالا استاد ایرانی آمده، ولی استادان بومی هستند که همچنان چراغ زبان فارسی رو روشن نگه داشتن و من از هر تریبونی، از هر میکروفون بازی، از هر فرصتی که پیش بیاد خواهشم از بانک مرکزی اینه که واقعا به این موضوع به عنوان موضوع فرهنگی، علمی و بسیار مهم نگاه کنن که بودجه وزارت علوم و بودجه بخش اعزام رو به موقع واقعا اختصاص بدن که امیدواریم. این کرسی ها تعطیل نشه، واقعا حیفه.
امیدواریم.
بله بله.
همراهان پارسگویان در حال گفتگو با آقای دکتر بهادر باقری هستیم، معاون گسترش زبان فارسی و ایران شناسی در دانشگاه و مراکز علمی خارج از کشور. بخشی رو بشنوید، برگردیم باز هم با ایشون گفتگو کنیم.
مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. گفت که تو مست نی، رو که از این دست نی، رفتم و شرمند شدم، بستلب و کنده شدم. دیده سیر از مارا، جان دلیر از مارا، صحره شیر از مارا، صحره تابنده شدم. Thank you.
شنیدن تصنیف جان جهان شعر مولانای بزرگ از کاست مجموعه بیداد و همایون زندیات پرویز مشکاتیان واقعا برای خود ما جان بخش، مخصوصا از زبان دانشجویان
خارجی
کلمبیایی که اصلا باورمون نمیشه اینقدر زیبا و نمکین اجرا کردن. درود بر شما که راهنماییش کردین.
اگر خداحافظ ترکان پارسیگو بخشندگان عمرند، ساقی بشارتی ده رندان پارسا را. واقعا جالب،
وقتی آموزششون میدادین شما خوب اعتقاد به موسیقی هم دارین.
بله.
خاطره هم دارین از اون آموزش؟ اون
براشون خیلی جالبه. حالا شعر ما، تصاویر ما، ایماج هایی که تو تصاویر ما هست براشون خیلی تازگی داره. یه نمونهشو مثلا بگم، خب ما یه کشور کم آب و کم بارانی هستیم و باران برای ما خیلی عزیزه.
بله.
ما معشوقمونو به باران تشبیه میکنیم. تو مثل باران بهاری دوستت دارم، بر من بباری یا نباری دوستت دارم. برای اونا خیلی عجیبه، اونا اینقدر باران دارن که از باران بدشون میاد، میگن بابا باران چیه اینقدر شما معشوقتون
باشه به آفتاب وقتی میشه صحبت.
آره باران دیگه ما خسته شدیم و خیلی میگن بابا تو کشور ما اینقدر خب باران عزیزه. همونطور که عرض کردم موسیقی در حقیقت آهنگش، تمش، اون حرفی که تو این موسیقی زده میشه برای اونا خیلی جذابیت داره و اونا با این در حقیقت حال هوای موسیقی ایران آشنا میشن، با شعر ایران آشنا میشن، تو ذهنشون میمونه و این هم واژگان فارسی رو یاد میگیرن، همین موسیقی رو حفظ میکنن. مثل اینکه شما بخواید زبان انگلیسی رو از طریق مثلا فیلم های انگلیسی یا از طریق موسیقی انگلیسی یاد بگیرید، مطمئنا اثرگذاریش و ماندگاریش در ذهن شما خیلی خیلی زیاده.
از تجربیاتون لطفا در اوروگوئه هم بفرمایید.
آره عزم کردم. ببینید ما همین چون کلاس رو به شکل کارگاهی برگزار میکردیم و میخوندیم، تئاتر بازی میکردیم، فکر کنید مثلا داستان توتی و بازرگان رو سر کلاس میگفتم، خیلی خوششون میمد، خیلی جالب اونجا که توتی کلک میزنه و پرواز میکنه، همه در بر این توتی ما دست میزدن و هلهله میکردن از شادی، چقدر این توتی زرنگ بوده، زیرک بوده. بعد ما همینو تئاتر بازی میکردیم، یه نفر میشد بازرگان، یه نفر میشد خانم بازرگان، یه نفر میشد توتی، حتی شکل توتی هم حرف میزد و بچه که رد میشدن میگن این چقدر این کلاس شاده، بانشات، قاه قاه میخندیدیم، بازی میکردیم و بانشات بود. خب من وقتی رفتم 40 تا دانشجو داشتم در کلمبیا، وقتی که برگشتم 80 تا دانشجو. استاد بعدی رفت اینو بیشترش کرد. استاد داریم مثلا رفته مالزی با 10 تا دانشجو شروع کرده، الان 110 تا دانشجو داره. و همین در حقیقت معرفی فرهنگمون، تمدنمون، فقط این نیست که ما بریم الفبا درس بدیم، اختلاف نظر ما با بعضی از بزرگان و دوستان اینه که کسی که میره اونجا فقط معلم الفبا نیست، بلکه نماینده فرهنگ ماست، تمدن ماست، میره راجع به سینمای ما بحث میکنه، موسیقی ما رو معرفی میکنه، تاریخ ما رو میگه و به نوعی شخصیت فرهنگی و علمی باید باشه که بتونه اونجا با نویسنده ها، شعرهای اونجا، با سینماگرهای اونجا وارد گفتگو بشه، آثار ما رو به زبان اونها ترجمه کنه، آثار اونها رو به زبان ما ترجمه کنه. من وقتی از اوکراین برگشتم دو تا کتاب ترجمه و منتشر کردیم، یکی گزیده ای از شعر اوکراین و دیگر گزیده ای از افسانه های اوکراین. یا الان که از اوروگوئه برگشتم همین چند روز آینده کتابی چاپ خواهد شد با عنوان یراق ابریشمین ماه که گزیده ای از شعر شاعران زن اوروگوئه است که به زودی در ایران منتشر میشه. و بله دو تا کتاب دیگه مثلا گزیده ای از اشعار بندتی که نویسنده و شاعر ملی اوروگوئه هست، یا گزیده ای از داستانهای کوتاه ایشون رو ترجمه کردیم و انشالله بعد از عید چاپ خواهد شد. در صورت استادانی که میرن صرفا زبان آموز نیستن، بلکه به نوعی رایزنان واقعی فرهنگی و علمی ما در کشور دیگه هستن که این ارتباط فرهنگی و ادبی رو برقرار میکنن بین دو کشور. یاد یک شعر زیبایی از هوشنگ ابتهاج، سایه بزرگ، افتادم که هر جا من میرم صحبت میکنم اینو، اصلا به قول معروف نقل و نقل کلام منه، چون کاملا انگار شعار ما و انگار مانیفست ما، دکترین ما هست برای این مسئله. میگه که باغها رو نگاه کنید، دیوارها باغها رو از هم دیگه جدا کردن، اما این باعث نمیشه که عطر این باغ به باغ دیگه برسه. شاخه های این باغ سر میکشن، خودشونو به باغ دیگه میرسونن. بذارید خود شعر رو بخونم، چقدر قشنگه. باغ ها را گرچه دیوار و در است، از هواشان راه با یکدیگر است. باد می آرد پیام آن بدین، وح از این پیک و پیام نازنین. شاخ از دیوار سر بر می کشد، میل او تا باغ دیگر می کشد. شاخه ها را از جدایی گر غم است، ریشه ها را دست در دست هم است. ما به نوعی پاسدار این ریشه هایی هستیم که دست در دست هم دارن. و من یه جا گفتم که هر جا که رفتم لبخند کندوی غریبی را عسل بود، تنها زبان زنده بین الملل بود.
لبخند بح بح
لبخند بح بح. و ما در حقیقت استادان اعزامی که به کشورهای دیگه میرن حامی و حامل این پیام های انسانی، پیام های زیبا، دوستت دارم، ما برادریم، ما خشن نیستیم، ما تروریست نیستیم، ما یک کشور با تمدن دیرین هستیم، این رو در حقیقت به کشورهای دیگه معرفی میکنیم. و حالا در گفتگوهای بعدی مثلا میگم از خاطرات خودم در اوکراین که دانشجو داریم که اینقدر عاشق ایران هست که 4-5 بار تاله اومده جشن تولدش رو در ایران برگزار کرده. میگه من اصلا ایرانیم، من اصلا نباید اوکراینی میشدم، من تمام وجودم ایرانیه.
چند سالشه؟
ایشون خانمی که پسر دومش هم همین پارسال به دنیا اومد و جالب باردار بود، گفت اومدم ایران که این بچه من تو شکم من هست، فضای ایران رو از همین الان بشینه و استشمام بکنه، وقت برمیگرده با عشق ایران برگرده.
امیدوارم تهران نیومده باشه این دود و دم تهران. آره بچه رو آزار نداده باشه.
حالا در بخش بعدی راجع به لناس